وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. در این لحظه با جناب آقای دکتر تهرابند میخوام صحبت بکنم و همراه با ایشون به شیخ محمد خیابانی نزدیک بشیم. آقای تهرابند به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض دارم خدمت حضرت عالی و یکایی که شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که فرصت پیش اومد باز در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تهرابند. چیزی که بیشتر در بین مردم درباره شیخ محمد خیابانی برجسته شده قیام کردنش و به خصوص این که اومد بر آذربایجان نام آزادیستان گذاشت، هرچند که در واقع در اعتراض به این بود که چرا در مناطق شمالی آذربایجان اسم در واقع مناطق قفقاز و باکو رو به آذربایجان تغییر دادن بود، اما به هر حال این اتفاق هم افتاد. حالا این چیزی که در متنی که آقای دانیال معنوی خواند، نقش برجسته شیخ محمد خیابانی در دوره مشروطه بهش اشاره شده بود. خواستم از شما درخواست بکنم ببینم که این نقش برجسته یعنی چی. شیخ محمد خیابانی به طور کلی بجز این قیام که حالا در اذهان عمومی برجسته شده، چه نقش دیگری به خصوص در به زنگاه مشروطه در ایران ایفا کرد؟
عرض کنم خدمت شما و عزیزان شنونده که شیخ محمد خیابانی همونطور که مستثار هستین در مجلس دوم مشروطه حضور داره.
بله.
و در کنار سید حسن مدرس و فراتین که در اون زمان جزء اقلیت ها بودن، نسبت به جریان در واقع عامیون واکنش نشون میدن، چون زمانی که مشروطه شکل میگیره ما دو حزب رو داریم، حزب اعتدالی و حزب عامیون که یه طیفی اکثریت هستن با نگرش غرب‌گرایی صرف و یه در واقع گروه اقلی هم هستن که بینابین دارن حرکت. شیخ محمد خیابانی هم جزء همین گروه هستش و بعد با تأسیس حزب دموکرات که خودش جزء مؤسسین هست وارد عرصه مبارزاتی میشه. اون شیخ محمد خیابانی رو ممتاز میکنه در عرصه مبارزه بحث مخالفت با قرارداد 1919 حسن بوسقوط‌الدوله با دولت انگلستان هستش که خب اگر این به مفاد این قرارداد توجه بکنیم به طور کلی بنا بود که کارداران نظامی و اقتصادی انگلستان در ایران حضور داشته باشن و به تعبیر با این روی کرد ایران به نوعی با خروج نیروهای روسی از ایران در قالب انقلاب اکتبر 1917 کاملا ایران میشد مستعمره انگلستان، که شیخ محمد خیابانی نسبت به این قضیه با نطق قرارایی که داخل مجلس بیان میکنه مخالفت علنی خودش رو برقرار میکنه و بنابراین وادار میکنه که وسقوط‌الدوله عقب نشینی بکنه نسبت به در واقع برقراری این قرارداد، چون بر اساس نص صریح قانون اساسی مشروطه بنا بود که هر آنچه که در و حوزه بین‌الملل بین دولت ایران دولتین ایران با سایر کشوران منعقد میشه به تصویب مجلس هم برسه، که بعدها خیلی از رجال شخصیت‌های سیاسی ایران از این قضیه هم استفاده کردن برای رد در واقع امتیازات خارجی نزد بحث قوام السلطنه و استالین از در قرارداد نفت شمال. شیخ محمد خیابانی هم این اقدام مهم رو انجام میده. برخی اعتقاد دارن که با توجه قیامی که شیخ محمد خیابانی در آذربایجان انجام میده و منطقه آزادیستان رو اعلام میکنه مبتنی بر تجزیه طلبیه. نه، اگر بخوایم به نفس و در واقع تفکر فکری شیخ محمد خیابانی مراجعه کنیم مثلا چنین ذهنیتی در وجود بله. شیخ محمد خیابانی نیست
در نسخه هم همینطور خیلی تاکید
آزادیستان هم به همین مسئله هستش بله. بحث آزادی طلبی رو داره مطرح میکنه، نوعی زبان اعتراض هست. اگر به حوزه قفقاز هم توجه بکنیم مثلا عنوان آذربایجان برای کشور آذربایجان یک عنوان جعلی هست، به این جهت اون منطقه اصلا عنوانش اران، آذربایجان منطقه‌ای هستش که در محدوده جغرافیایی سیاسی فرهنگی ایران خودمون قرار داره و اون منطقه تحت اون اران هستش که بعد خان نریمانوف و رسولزاده و دیگران که اومدن بحثی که موری آذربایجان مطرح کرده به ویژه نریمانوف از عنوان آذربایجان استفاده کرد برای اون بحث جمهوری. اما این که بحث تجزیه طلبی رو اگه بخوایم از ذهنیت شیخ محمد خیابانی بخوایم برآورد بکنیم، نه چنین امری وجود نداره. اگر چنین مسئله تعقیب پیدا میکنه قاعدتا دست به قیام نمیذاره یا نسبت به قرارداد اصلا وسقوط‌الدوله هیچ واکنشی نشون نمیداد.
بله همینطوره. در نوت‌هاش هم خیلی واقعا تاکید بر ایران میکنه و در واقع بر پیوستگی به ایران. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر تهرابند.
متشکرم. اگهام بکنم
سلامت باشید. بدرود.
خدا یار نگهدار.
میتوان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تو ای وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من ایران، آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
و حالا موضوع دیگر در برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ و اون هم استبداد صغیر. روز دوم تیر 1287 ساختمان مجلس شورای ملی به دست قزاقان مسلح روسیه تزاری با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسیب دید. این حادثه در دومین سال سلطنت محمد علی شاه قاجار و در شرایطی که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانونگذاری را پشت سر می‌گذاشت اتفاق افتاد. حادثه به توپ بستن مجلس که از خشن‌ترین مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه اوج خصومت نظام استبدادی قاجار با مردم بود. این حادثه در دومین هفته رئیس الوزرایی میرزا احمد خان مشیر السلطنه و در شرایطی که محمد علی شاه با راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملیاتی خود علیه مشروطه خواهان تبدیل کرده بود رخ داد.
جناب آقای دکتر بهمن زینعلی، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب مؤمنی عزیز و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زینعلی. اینکه جنبش عدالت خواهی و جنبش عدالت خانه در دوره قاجار نهایتا به استبداد صغیر ختم شد، بعضی ها اون رو در واقع متوجه نوع حرکت مشروط خواهی میکنن و در واقع نقدهایی به جنبش مشروط خواهی وارد میکنن و بعضی هم میگن که چه این نقدها رو وارد بدانیم و چه ندانیم، به واسطه اینکه محمد علی شاه به واسطه در واقع سلطنت موروثی می آمد بر سر کار، به هر حال این ماجرا به استبداد ختم میشد. خود شما تحلیلتون چیه؟ چرا ما از جنبش عدالت خانه به استبداد رسیدیم؟
بله، عرضم بزرگت اون بحث اول البته جای صحبت داره، اما بله، نه از باب جنبش مشروط خواهی یا عدالت خواهی.
بله،
این که به هر جهت در فرایند و مسیر مشروط انحرافاتی صورت گرفته یا تأثیر گذاری هایی در واقع صورت گرفته طبیعتاً شکی نیست.
بله،
بر جهت تمام جنبش ها، حالا چه در بیرون از ایران چه در ایران، مخصوصا از این دوره و حتی بعضی از حرکت های قبلی هم، یه نفوذها و جریان های نفوذی، حالا به تعبیری در یه مدتی مثلا انگلیسی ها یا در اون نقطه مقابلش که جریان استبداد باشه روس ها دخالت داشتن، یه امر واضح و روشنیه. اما اینکه کلیت مسئله، اون چیزی که جامعه ایرانی به دنبال آن بود، در واقع تأسیس عدالتخانه بود که طبیعتاً این عدالتخانه همون گونه که اشاره فرمودین با روح استبداد سازگاری نداشت. یعنی حالا اگر در واقع هیچ نشانه‌ای هم از نفوذ مثلا انگلستان در برخی از مشروطه خواهان وجود نداشت، ذات دیکتاتوری و حالا به صورت خاص مخصوصا شخص محمد علی شاه قاجار، در واقع این فرایند و این ویژگی مردم سالاری در حوزه سیاسی را به تعبیری بر نمیتافت.
بله.
حالا این که روس‌ها هم البته منافعشون در این چارچوب بود، چون به هر جهت حمایت قاطع و وسیع کردن، ما تا بهانه شده دارن به این دلیل که صرفا چون انگلیسی ها از این ور حمایت کردن اونا، این قابل قبول نیست. در واقع این نظر درسته که مشروطه خواهی علی رغم همه مشکلاتی که داشته، که حالا بحثش در واقع اینجا نیست که بخوایم مطرح کنیم، اما یک گام رو به جلو بود در بحث بیداری و تجدد خواهی ایرانیان، و بنابراین هر نوع مقابله، هر نوع رفتار خشن با آن طبیعتاً در نزد افکار عمومی و در نگاه تاریخ به تعبیر چیه غیر قابل قبول و محکومه. پس بنابراین محمد علی شاه همون گونه که به درستی هم این عبارت داده شده، اون دوران یک ساله‌ای که مجلس را به توپ می‌بنده و آزادی خواهان را در واقع دستگیر می‌کنه تحت عنوان استبداد صغیر، دقیقا در این چارچوب به اصطلاح چیه حرکت کرده. پس حالا بخوام کوتاه و شفاف پاسخ سوال حضرت عالی را بدم، اینه که بله میپذیریم جنبش مشروطه آسیب‌هایی داشت، ضعف‌هایی داشت، اشکالاتی داشت از همون ابتدا، که بخشیش هم میتونه تحت تاثیر نفوذ قدرت‌های خارجی باشه، اما یک گام اساسی و بلندی رو به جلو بود در راستای توسعه و پیشرفت مدنیت و همچنین مردم سالاری جامعه ایران. و هر کسی با هر عنوان و با هر انگیزه‌ای که میخواست یا خواست در واقع با این پدیده مقابله بکنه، طبیعتاً بر ضد ملت ایران قیام کرده. حالا چه محمد علی شاه در واقع طرفدار روس باشه، چه فرد دیگری، این حرکت در راستای تخریب این جریان نوگرایی واقعا یک حرکت دیکتاتوری بود و طبیعی هم بود که این عنوان به درستی در واقع در مورد این دوران متاسفانه تاریخ در عرصه سیاسی ایران به کار برده بشه.
بله آقای دکتر، گاهی آخه در جنبش‌های اصلاحی در کشور خودمون، حالا می‌خوایم بگیم کار به جای دیگه نداریم، نوع رفتاری که دیده میشه اون حاکم رو هم به هراس میاندازه. یعنی خود جنبش مشروطه هم چنان موجی ناگهان در دوره قاجاری ایجاد کرد که گویی که محمد علی شاه رو هم به ترس انداخت. من از این زاویه پرسیدم که آیا به نظر شما در اون دوره از تاریخ آیا به طور کلی میشد جور دیگری هم رفتار کرد که دو قطب در واقع مردم و سلطان رو در روی هم دیگه قرار نگیرن، که دست کم اون هدف تأسیس عدالت خانه زیر پا نره و زائل نشه؟
ببینین همون گونه که به درستی اشاره کردین، حالا شاید واقعا ای کاش فرصتی بود این بحث، یه بحث کلیدی در تحولات تاریخ ایرانه.
بله.
که هر موقع قرار شد در ایران یک رفرمی صورت بگیره، یک اصلاحی صورت بگیره، یک جریان یا به تعبیری رادیکالیزه شدن جامعه ایران، چه در بخش حاکمیت و چه در بخش حتی مردم،
بله،
این اتفاق میفته متاسفانه. خیلی دقیق اشاره فرمودین، یعنی
ما
اشکال اساسی که شاید جامعه ما باید به این بلوغ فکری در واقع برسه و به اینجا برسه، حتی همین حوادث اخیر جامعه خودمون هم که نگاه بکنیم ببینین تلاش ها برای چیه؟ برای اینکه هم حاکمیت رو به خشونت در واقع واوه دارن و هم جامعه روبرو در واقع دست به خشونت بزنه. اولین جایی که واقعا این نمود خیلی شاخص و اوریانی در واقع پیدا کرد و به قول تعبیری یه دیوار کجی شد در تاریخ اصلاحات در ایران، همین جریان در واقع سرکوب آزادی خواهان در مجلس، که نمیتونیم بگیم حالا صرفاً مثلا شاه و عیادیش، یعنی در واقع یک جریانی اومده این دو نیرویه که میتونستن با گفتگو با صحبت به سمت اصلاحات برن. حالا اونجا خشونت انقلاب نشد در واقع، به نوعی حالا شبه نهضت بود، اما در واقع اون رادیکالیزه شدن، خشونت گرا کردن جامعه، چه انقلابیون چه حاکمیت، متاسفانه یک در واقع بیماری بسیار آسیب رسانی هست که جامعه ایران هنوزم به تعبیری از اون نجات پیدا نکرده، ولی در منشأ و در واقع شروع عریان این حرکت متاسفانه در
جریان استبداد صحیح در واقع ما شاهدش هستیم که این امر باعث شد که در واقع ما به این نتیجه مطلوب هم نرسیم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر بهمن زینعلی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. من هم از شما خداحافظی.
سلامت باشین.
خداحافظ شما.
اما در این لحظه از برنامه زنده سرزمین من میخواییم سفر بکنیم به سرزمین وحی و همراه بشیم با همکار گزارشگرمون از صدا و سیما جناب آقای سید محمد مهدی رکنی حسینی. سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه آقای حسینی. تعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای معنوی سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، روزتون بخیر و انشالله که هر جا هستید سالم باشید. خیلی متشکرم از وقتی که در این لحظات برای بنده فراهم کردید تا گفتگو بکنم با شنوندگان گرامی. با حضرت عالی
ارادتمندم آقای حسینی عزیز، از حال و هوای سرزمین وحی برامون بگید. خب قطعا خیلی ها هستن که آرزو دارن و در دلشون هست که در این روزها در سرزمین وحی حاضر باشن و مناسک حج رو به جای بیارن. همراه شما هستیم.
بله خواهش میکنم. خب با ورود آخرین کاروان از زائران ایرانی که نیمه شب در ساعت آغازین روز جمعه وارد جده شدن، عملیات اعزام زائران ایرانی به خانه خدا به مکه مکرمه و مدینه منوره پایان پذیرفت. دیشب هم آخرین گروه از زائران مدینه قبل
بله
خواهش میکنم.
خب گلوی تازه بکنین آقای حسینی عزیز، آبی بنوشین. انشاءالله ادامه گزارش شما رو بشنویم از سرزمین وحی و ممنون که تو این ایام و تو این روزها همراه بودید. ما هر موقع شماره شما رو گرفتیم در هر شرایطی آماده بودید که گزارش بدین از سرزمین وحی. الان آماده هستین آقای حسینی عزیز؟ آقای حسینی؟ خب فکر میکنم ارتباطمون قطع شد با آقای حسینی از سرزمین وحی و اینکه همکاران من تلاش میکنن که مجدد این ارتباط برقرار بشه. به محض برقراری ارتباط مجدد با ایشون گفتگو خواهم کرد. متاسفانه امکان تماس برقرار نشد با آقای حسینی عزیز. انشاءالله در روزهای آینده با ایشون ارتباط خواهیم گرفت. همچنان همراهی بفرمایید با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ و میتونید درباره آثار مکتوب تاریخی برای ما صحبت کنید.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. در این لحظه بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من و آقای مختاری اصفهانی که بهتون سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه. در خدمتم.
متشکرم. لطفاً بفرمایید وقایع روز سوم از ماه تیر، در واقع حالا می‌خواستم بگم 1402، ولی شما قراره که بپردازید به سال‌های قبل‌ترش. بفرمایید.
درسته. از خواهد خدمتتون که خب مهمترین واقعی امروز آغاز استبداد صغیر هست در سال 1287 که محمد علی شاه پس از اون که در دوم تیر ماه با توپ و گلوله باران مجلس شورای ملی توسط قزاقان مجلس رو به نابودی و تعطیل کشوند، به انتقام گیری از مشروطه خواهان پرداخت. اولین کاری که کرد این بود که حکومت نظامی اعلام کرد و لیاخوف روس رو به عنوان فرماندار نظامی تهران انتخاب کرد. در نیمه های شب که حالا به اعتقاد برخی در همون روز دوم تیر و به اعتقاد برخی در نیمه های شب بعد، در واقع میشه گفت که سوم تیر ماه بودش که دو تن از مشروط خواهان، یکی میرزا جهانگیر خان شیرازی مدیر روزنامه سور اسرافیل و دیگری میرزا نصرالله بهشتی معروف به ملک المتکلمین، در باغ شاه به قتل رسیدن. خب این دو تن جزو کسانی بودن که بسیار مورد کینه محمد علی شاه قرار داشتن و جزو اون 8 نفری بودن که محمد علی شاه از اونها از مجلس خواسته بود که اونها رو به دربار تحویل بدن تا اونها رو از تهران تبعید بکنه و مجلس در مقابل این خواست مقاومت کرد و چند نفر دیگه از اون 8 نفر که ایشون میرزا علی اکبرخان دهخدا بود و دیگری سید حسن تقی‌زاده تونستن جان سالم به در ببرن. و سید جمال واعظ اصفهانی که از تهران خارج شده بود در بروجرد به قتل رسید. میرزا جهانگیر خان شیرازی خودش پیشبینی کرده بود که در واقع به قتل میرسه. در آخرین شماره زور اسرافیل گفته بود که تن ماس در واقع فرش قرمزی خواهد شد برای مجاهدینی که برای نجات مشروطه خواهند آمد. و یکی دیگه از کسانی که کینه در واقع میرزا جهانگیر خان رو به دل داشت، شاپشال روسی معلم محمد علی شاه بودش که میرزا جهانگیر خان در روزنامه سور اسرافیل او رو یک یهودی زاده روس نامیده بود و به روایت هایی که وجود در جمله روایت یحیی دولت آباد خود شاپشال حضور پیدا کردش و مورد عتاب قرار داد میرزا جهانگیر خان رو. ابتدا ملک المتکلمین به قتل رسید و بعد میرزا جهانگیر خان و پیکر هر دو اونها رو در خندق پشت باغ شاه انداختن که بعدها تصمیم مشروطه‌خان بقایای اجساد اونها به خاک سپرده شد و امروزه در خیابان کمالی نزدیک بزرگراه نواب این در واقع قبر اونها قرار داره.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1297 که میرزا محمد علی خان علاءالسلطنه در چنین روزی از دنیا رفت. محمد علی خان علاءالسلطنه از ماموران وزارت امور خارجه بود که تحصیلاتش رو در ایران و بغداد انجام داده بود و کارش رو از کارپردازی در بمبئی شروع کرد، سپس بغداد با لقب معین الوزاره سرکنسول ایران در تفلیس شد و بعدها لقب علاءالسلطنه رو گرفت و به مدت 18 سال وزیر مختار ایران در لندن بود و در این سمت بود که مظفرالدین شاه قاجار به فرنگ سفر کرد و از اونجایی که خیلی دوست داشت که نشان بندی جوراب که در واقع بالاترین نشان بریتانیا بود رو دریافت کنه و علاءالسلطنه موفق شد که بریتانیایی ها رو مجاب بکنه که این نشان رو به مظفرالدین شاه بدن. مظفرالدین شاه به او لقب پرنس داد. بعد از مشروطه هم در سمت‌های مختلف از جمله وزیر امور خارجه، وزیر علوم و فواید عامه بودش که در مقام وزیر علوم و فواید عامه عایدات نمک رو به مدرسه سیاسی تخصیص داد و مدتی هم رئیس الوزراء بود و در سال 1296 آخرین باری بود که در صحنه سیاسی ایران حاضر شد، 5 ماه رئیس الوزرا بود و بعد از اون دچار بیماری شد و در چنین روزی در سال 1297 از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1350 که مجله فکاهی توفیق توقیف شد به دستور دولت امیرعباس هویدا، که برخی معتقدن این توقیف به دستور خود شاه بوده، چون با سیاست‌های کلی سلطنت پهلوی در واقع مطالب توفیق نمیخوند و توفیق در واقع اون چه که به عنوان وعده و وعید و برنامه های دولت و اینها بود رو به طنز مورد در واقع تمسخر قرار میداد و حرف مردم رو هم میزد به نوعی. و این دوره در واقع که دوره بعد از 32 هسته، چون 3 دوره حیات داشت مجله توفیق، بسیار مورد اقبال مردم بود و هم در چند روز وقتی در سال 1350 مجله توفیق توقیف شد، متصدیان مجله و مدیرانش به طور مخفیانه مجله رو چاپ میکردن و به مراجع قانونی و کتابخانه ملی ارسال میکردن تا به عنوان در واقع یک مجله تعطیل انگاشته نشه. اما در مهر 1351 به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات که میتونستن روزنامه ها و مجلاتی رو که 1 سال چاپ نشدن توقیف کنن و لغو امتیاز، این اتفاق هم در مورد توفیق افتاد. و آخرین مناسبت مربوط هست به سال 1354 که در گذشت آیت الله میرزا احمد آشتیانی هست. ایشون فرزند میرزا محمد حسن آشتیانی هستن که در ماجرای تحریم تنباکو رهبر جنبش مردم تهران بود. ایشون تحصیلاتش در فقه و اصول و حکمت و فلسفه بود و میشه گفت که آخرین نسل از مکتب تهران بود که هم در حوزه فقه و اصول و هم در حوزه فلسفه و حکمت ایشون استاد بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی.
خواهش میکنم،
سلامت باشید، بدرود.
خدا
بدین ترتیب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آیه مؤمنی ممنون از همراهی.
خواهش میکنم، سپاس از شما و خداحافظ.
و همینطور سپاس از شما دوستان شنونده که تا پایان همراه بودید با سرزمین من از رادیو فرهنگ. تا فردا، خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه همه چی ردیفه، جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 150,000 تومان تلویزیون